و تجسم این قرآن در عالم به نام امام جلوگر می شود. اگر وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر اسلام که هم دارای مقام امامت و هم مقام نبوت، می فرماید من دو چیز گرانبها در بین شما گذاشتم، انی تارکن فیکم الثقلین او ثقلین کتاب الله و عترتی. مراد این است که کتاب قرآن وجود کتبی است که برای تربیت انسان و رسیدن انسان به مقام انسانیت کامل فرود آمده، و امام همون کتاب هست که در صورت یک انسان متجلی شده. کتاب مجسم شده اسمش هست امام، و لذا این امام که وجودش تحقق قرآن هست معلم ملائکه هست، از ملائکه بالاتره و مسجود ملائکه هست. اگر در برابر انسان ملائکه تعظیم کردن، این تعظیم یک تعظیم ظاهری و سطحی و یک عمل عادی نیست. تعظیم ملائکه یعنی ملائکه خدا مطیع انسان کاملند. بصیرت لازمه تا انسان بتونه با امام خودش ارتباط برقرار بکنه و بتونه با امام خودش سخن بگه و بتونه پاسخ امام خودش رو بشنوه. خدایا تو رو به عظمتت قسم میدیم ما رو عارف به حق ائمه طاهرین و اولیاء طاهرین و ائمه دوازدهگان علیهم السلام قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین گنجی، کارشناس مسائل مذهبی. همچنان با ادامه برنامه ترنم باران با ما همراه باشید. صدای چلچراغ های این خانه را می شنوم که برایم آرامشی بی پایان است. اینجا صاحب خانه آنقدر مهربان است که هرگاه نام مهربانش را زمزمه می کنی، احساس می کنی که او چقدر آشناست. حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام خورشید دلت می شود و تو دوست داری بیشتر و بیشتر با آقا حرف بزنی و او می شود همه زندگی تو. امامی که رؤوف است و مهربانیش زبان زد عالم و آدم است. بحر حاجات اگر دست دعا برخیزد، دلبری هست به هر حال بپا برخیزد. لطف آقای خراسان ز همه بیشتر است، هر زمان از دل پردرد صدا برخیزد. آه در سینه عشاق به هم مرتبطند، وقت نقار زدن ناله ما برخیزد. جرأتش نیست کسی حرف جهنم بزند، گر پی کار گناهکار ز جا برخیزد. زائران است که در کوی تو اتراق کند، آن که در عرش نشسته است چرا برخیزد. تا به دست کرم تو به نوایی نرسد، از سر راه محال است گدا برخیزد. بر سر خاکم اگر آهوی تو گریه کند، از تمام جگرم بانگ رضا برخیزد.
السلام علی
در تکسی بسته شد و صدای مرد راننده در تکسی پر شد. پدر جان، کجا میخوای بری؟ پیرمرد چمدان کوچکش را در دستش جابجا کرد و گفت: جان پدر خود، حرم. راننده تکسی چشمی گفت و براه افتاد و در عرض چند دقیقه از راه آهن به حرم رسید. پیرمرد در حالی که گریه میکرد گفت: ما 20 سال است که حرم نامدیم، خدا خیرت بده بچیم. و بعد از حساب کردن کرایه به طرف حرم براه افتاد. مرد راننده تکسی در حالی که به دور شدن پیرمرد نگاه می کرد لبخندی زد و گفت: هی امام رضا هیچ دل شکسته ای را بی جواب نمی مانه. امام رضا علیه السلام می فرمایند: دوستی با مردم نصف عقل است. همراه شما دوستان عزیز قسمت دیگری از کتاب طب رضا علیه السلام را مرور می کنیم. سیب حاوی انواع ویتامین ها، آهن، کلسیم، مس، روی، اسیدهای آمینه، مواد پروتئینی و با داشتن الیاف سلولوزی از بروز سرطان جلوگیری می کند. غدد تیروئید را تقویت می کند و جوشانده آن ورم روده را بهبود می کند. سیب زرد انرژی ساز، ضد عفونی کننده قوی روده و مناسب برای تقویت روده ها و معده، محرک کلیه ها و مناسب برای سنگ کلیه و مجاری ادرار، تقویت کننده اعصاب، رفع کننده یبوست و اسهال و مناسب برای اختلالات تنفسی است. آقا جان، شما همان روشنایی شهری که دلهای امیدوار ما با مهربانی هایتان گرم است. امام خوبی ها، ما را با دعای خیرتان میهمان کنید که چشم براه مهر شماییم. قبل از خداحافظی دوستان، همراه شما عزیزان صلوات خاص را زمزمه می کنیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا الرضا المرتضى اللهم صل على علي ابن موسى علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد
الصديق الشهيد
الصديق الشهيد كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة صلاة كثيرة متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم که تا این لحظه با نشرات نمروزی رادیو دری همراه بودین. بهار آمد، برنامه بعدی ماست که تقدیم حضورتان میشه.
های گوشکو
خوب بهار آمده
های خرابت نبینا
سر نار آمده با شش کار آمده با شربان قبر دیدن یار آمده دیدن یار
بهار آمد
سال نو آمده دل در تپش انداخته است، با هزاران گل زیبا سبدی ساخته است، نقش تغییر و دگرگونی و سرسبزی خاک چشم ما را بدر تازه تر انداخته است. به نام او که به گل حکم شکفتن داد. سلام سلام سلام، بهار بهار سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند. یک روز بهاری دیگر، من ارغوان حیدری به اتفاق همکارانم جناب آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، طیبه نوری صدا بردار، نرگس بهرامی دستیار تهیه و سایر همکارانمان در خدمتتان هستیم. ما هستیم، شما هم باشین تا هوای دلپذیر مهربانی و دوستی ها را بیشتر حس کنیم. دوستان، امروز چی کار تازه ای را شروع کردین یا قصد دارین شروع بکنین؟ به نظرتان یک شروع موفق چه نوع شروع است؟ چطور میتونه کار ما یک پایان زیبا داشته باشه؟ تردید و دودلی مثل موریانه عزم و اراده آدمی را میخورن. موفقیت نتیجه تصمیم قاطع و اراده پولادی نیست که در شروع کار میگیری. اگر چشماندازهای خوب نتانه سر شوق و ذوق بیاره تو را، تا آخر هم ادامه نمیدی. وقتی بی حوصله شروع میکنی، ساعت بسیار ملال انگیزی خواهی داشت. کارهایی که مجبور هستی انجام بدی را انجام بده تا برسی به زمانی که بتونی کارهایی که دوست داری را انجام بده. شروعهای یک بارگی و انفجاری، ذوق و شوق زیاد، اما بدون مطالعه و به بررسی همه جوانب شروع کردن، شوق و ذوق زیاد اما بدون آگاهی کاری را شروع کردن، شوق و ذوق زیاد ولی بدون مهارت کاری را شروع کردن، دیگه معلوم است که چی میشه. ذوق و شوقت هم آخرش میسوزد.
سلام و احترام، مریم رسا هستم، مؤسل می باشم و در خدمت شما عزیزان. خب به نظر من یک شروع خوب و موفقیت آمیز شروعی است که برنامه خودم را از قبل برنامه ریزی کرده باشیم، چیزهایی را که می خواهیم از قبل برنامه ریزی کرده باشیم و کورکورانه پیش ندیم و این را بفهمیم که یعنی ما اینمی کاری را که میخواییم انجام دادن میتونیم در ظرف یک سال یا نمیتونیم. اگر از قبل برنامه ریزی کرده باشیم، میتونیم که بسیار خوب و راحت چیزایی را که میخواییم انجام داده بتونیم یا انجام دادن میتونیم.
شروع بد هم عوارض داره. بعضی از ما و شما تاوانش دادیم و حال بسیار هم سوختی هستیم. معلوم است که از انگیزه خبری نیست. اگر هم کم و بیش باشه، در هم اوایل از دست میتیم.
محمد احمدی سم. خب البته اینی آرزوی بزرگ ما، آرزوی مهم ما تنها البته در زندگی و امسال نه، بلکه ما البته چی کار را باید بکنیم که با آرزوهای ما دست پیدا بکنیم. یکی از آرزوهای مهم ما نه تنها امسال بلکه در زندگی این است که صلح واقعی و امنیت سرتاسری در کشور ما تضمین شود. وقتی که ما یک صلح سرتاسری را داشته باشیم، وقتی که ما امنیت داشته باشیم، وقتی که ما آرامش داشته باشیم، اون زمان ما دست پیدا میکنیم به آسایش و به رفاه و به ترقی. و با آرزوی ما برای این سالی است که ما در افغانستان یک صلح سرتاسری، یک صلحی که خلاصه به نفع افغان ها باشه، یک صلحی که ما بتونیم از اون صلح واقعی را پیدا بکنیم، آرزوی مهمی است.
دوستان همچنان با برنامه بهار آمد در خدمتتان هستیم. دوستی میگفت هنرمندان با هنرشان گپشان میزنند. این گپ کاملا درست است. هنرمندان زبان هنر را انتخاب کردند تا بهتر و محکمتر حرفشان بزنند. به همین خاطر هم حرفایشان دلنشین و بسیار تأثیرگذار است. اما از میان اونا بعضی عجیب جنبه شوخی و مذاق دارند. ما هم در شیر و شکر به همین خاطر به سراغ بعضی از اونا رفتیم.
با بودن چشم منو تر میکنی،
آها،
با رفتنت قصم و بیشتر میکنی. تو رفتی دوریت در ما اثر کن. یه چیزی بگو که عذاب نبود تو کم شه برا.
شیر و
شکر.
به نام خدای خوب و مهربان. سلام دوستای نازنین، شنونده های عزیز ویژه برنامه بهار آمد. در بزم شیر و شکر امروز باز هم با شماییم، با ما باشین. راستش یک قرار قبلی با وحید جان ثابتی داشتیم. دوستا اول به ما گفتن وحید جان روسی است. پرسان و جویان متوجه شدیم که به ازبکستان رفته تا یکی از آهنگهایش اونجا ثبت کنه. تا عزم سفر کردیم، راویان و ناقلان خبر گفتن وحید جان ثابتی ازبکستان را ترک کرده و سخن کوتاه. بالاخره پیدایش کردم. او هم شب در دامن کوههای شمالی، سرسبز و آرام. گفتم وحید جان کجا هستی برادر؟ میفهمی چقدر پشتید گشتم؟ از این شهر به او شهر، از این دیار به او دیار، از پای ماندم.
از رای دور آمدی، چیزا سمور آمدی، خسته باشی، یار مانده باشی.
خب خیر است، حالا که تو را در این دامنه کوی سرسبز پیدایت کردم، خستگی از تنم بیرون شد. خب حالا چی شد که امشب اینجا دامن کوه و درخت ها و سبزه و
شب اندر دامن کوه درخت ها سبز و من بود ستاره را روشن و مهتاب در پرتو فشانی شبش کو جوانی شبش کو جوانی.
بله از دل جوانا گفتی وحید جان. نگفتی مانای این تنهایی در دامن کوه چی هست؟ نکنه تو هم باور کردی خستگی زندگی تکراری شهر.
چطور باور بکنم غم تنها شدن، غم تنها شدن و درد رسوا شدن. زندگی هر نفسش درد و غم است، زندگی هر نفسش درد و غم است. عمر خوشبختی آدم و کم است چطور.
راست میگه وحید جان، زندگی خیلی بالا و پایین داره. عمر ما آدم ها هم کم. تا چشم به هم بزنی لحظات جوانی و خوشبختی از دست فریده و من کاملا احساست درک میکنم وحید جان. چرا چاره دردایت از خدا جان نمیخوایی؟ او چاره و درمان دلهای دردمند ما و شماست.
خدا بگویم، خدا خدا بگویم، سراغ یاری گل من از کی بجویم، سراغ یاری گل من از کی بجویم، خدا بگویم یار جان تو را بجویم، بیا که دردای دل من با تو بگویم.
خب من هم همین جسوم که با هم درد دل کنیم، ولی باز میگم چاره همه دردهای دل ما و شما پیش خدا جان است.
خدا جان، خدا جان،
الهی آمین. راستی بایی جان، شنیدم که دوباره میخوای رای هجرت در پیش بگیری و از طرف هم دودل هستی که بری یا نری. نمیفهم اخیراً از راه ها خبر داری یا نی؟
در آرزوی دوباره رفتن دلم گرفتن، دلم شکستن، حالا مسافر کجا روانی؟ نمانده راه بسمت دریا، نمانده راه بسمت دریا.
اما من پیشنهاد میکنم همینجا زادگاهت کابل جان بمانی. هر جایی که بری وای جان، آسمان زندگی همین رنگی است. نمیخوای بمانی؟
زندگی ماندن نداره جای دل، بستن نداره وقتی میرم به آدم، راه برگشتن نداره وقتی میرم به آدم، راه برگشتن نداره، زندگی ماندن نداره جای دل، بستن نداره وقتی میرم به آدم، راه برگشتن نداره وقتی میرم به آدم، راه برگشتن نداره.
پدر جان، اگه خودت و دیگه هنرمندان ما که صدای رسای مردمتان هستین وطن ترک بکنین، دیگرا چی کار میتونن بکنن؟ همی کابل جان یک زمان با حضور شما هنرمندان عروس منطقه بود، چه مردم خونگرم و با صفایی داشت و کابل جان شهره آفاق بود.
سراسر جمله ویران همه در خواب یک سان، اما در دست و اجران، اما شور است و افغان، با کابل جان نمیبینم دگر من شرمانی، حالا او یار جانی.
هی هی، خدا نگذر از کسایی که کابل زیبا رو به این روز رساندن. بایی جان، یک کمی از حس خودت نسبت به مادر میهن با.
دو موجود زیستی گرامی تر است، یکی میهن و دیگرش مادر است، یکی میهن و دیگرش مادر است.
چی پیام به بانوان زنان سرزمینت داری؟
ستایش کنم زن که او مادر است، ستایش کنم زن که او مادر است، که مادر سزاوار زیبا فر است.
خب وای جان، درد دلهای ما و شما زیاد است. وای جان، نام خدا خودت با چند زبان میخوانی؟ یک پارچگه که روسی خوانده بودی، تو باش یاد میای یا نه؟ چی بود؟
ویترس موریاد دول، ویترس موریاد دول، نگنیال بی دو، نگنیال بی دو، تیسکازالامنی، باشی می پریدو، باشی می پریدو، ویدنیت سوپا، ویدنیت سوپا.
بیشک والا. اوهوهو، باز وقت کم آوردیم وای جان. خیلی گپای ما و شما ناگفته ماند. نام خدا خودت با چند زبان اجرای آهنگ داشتی که به این وقت کم نمیشه. ای کاش میشد که بعضی از این آهنگهای مقبول شما را به زبانهای مختلف میشنیدیم. در خاتمه خیلی کوتاه، هرچی که خودت و به هر زبان دوست داری میشنویم.
امروز بگیم از لرگه تسنا تسنا یه رشار نازی با تمنا تمنا
بیشک
امروز بگیم از لرگه تسنا تسنا یه رشار نازی با تمنا تمنا
امروز
بگیم از لرگه تسنا تسنا یه رشار نازی با تمنا تمنا امروز بگیم از لرگه تسنا تسنا
برو فنایت با خدا بیادن
کم سیب سیار بلده یو غنه بار کلده کم سیب سیار بلده یو غنه بار کلده Buz begim izlerge tesenna tesenna Yere şarına ziba temenna temenna Buz begim izlerge tesenna tesenna Yere şarına ziba temenna temenna
خب برنامه امروز هم در همینجا به پایان رسید. شما را تا فردا به خدای قادر و متعال می‌سپاریم. بدرود.
بهار حرف کمی نیست، ما نمی فهمیم زبان تازه تقویم را نمی فهمیم درخت پا شد و زخم زمین مداوا شد، هنوز چیزی از این حرف ها را نمی فهمیم. در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با برنامه سفر و چکر. این برنامه هم تکرار برنامه صبح هست، امیدواریم که مورد پسندتان قرار بگیرد.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه ای از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همسفران مهربان، در سفر و چکر امروز بنده فاطمه صادقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم مرضیه آقای صدابردار من در خدمتتان هستیم. سال نو و سفر ملی گل سرخ باشد و سفر و چکری مفصل در ولایت بلخ نداشته باشی واقعا حیف است. آیا می دانستید که در استان بلخ شهری به همین نام و درازای یک تاریخ وجود دارد که تمام شهرت تاریخی و ریشه های فرهنگی منطقه به این شهر یعنی بلخ مربوط می شود؟ شهر بلخ در 20 کیلومتری مزار شریف واقع است. این شهر باستانی بیشتر با عنوان مرکز و پایتخت باکتریه یا تخارستان شناخته می شود. مارکوپولوی جهانگرد اروپایی بلخ را به عنوان شهری با شکوه و بزرگ توصیف کرده. اکنون اما از بلخ جز انبوهی از ویرانه ها چیزی باقی نمانده است.
اینجا بلخ بامی است. مردمان آریانای قدیم آن را ام البلاد می نامیدند و شهر همچون جغرافیایی که شخصیت پیدا کرده و جان گرفته است، همواره آغوش مهربان برای تمام ساکنان افغانستان بوده است. پایه‌های محکم و هنوز پابرجای بناهای تاریخیش روح هر شهروندش را سرشار از غرور می کند و تمام ساکنین افغانستان را به سوی خود جذب می کند. به راستی که اینجا مادر شهر هاست.
امروزه جدا از ویرانه ها و استحکامات باستانی بلخ، مکانهای دیدنی زیادی نیز دیده می شود. مدرسه سید سبحان قلی خان، بالاحصار بلخ، زیارتگاه و مسجد خواجه نصر پارسا، آرامگاه اولین بانوی شاعر فارسی رابع بلخی، مسجد نه گنبد که این مسجد با تزئینات و کاشیکاری های عالی که به آن مسجد حاجی پیاده نیز گفته می شود، اولین بنای یادبود اسلامی است که در افغانستان شناسایی شده است و تخت رستم و تپه رستم از جاهایی است که از شکوه تاریخی بلخ حکایت دارند.
آرامگاه ملا محمد جان که یکی از عارفا و صوفیای شهر بلخ بود که در اواخر دهه سالهای آخر مرقدش کشف شده و اینجا مرقدش ساخته شد. در عقب از این آرامگاه دیوار تاریخی بلخ است که به نام برج عیاران یاد میشه. بلخ متشکل از دو ساحه است، یکی مدینه است و رباط. مدینه هم شهر داخلی خود بلخ است که توسط اینمی دیوار عظیم احاطه شده، به خاطر محافظت از شهر ساخته شده که یک دروازه ورودی در سابق داشت و فعلا در اثر جنگ ها در طول تاریخ تخریب شده، اما اینمی بنایش موجود است که یکم ترمیم کاری صورت گرفته. دومی از این رباط است که شهر بیرونی خود بلخ است که ساحه بیرونی بلخ گفته میشه و ما میتونیم از این دیوار و برج که اینجا موجود است به نام برج عیاران شهر بلخ مکمل ببینیم.
شما هم میتوانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
از بلخ سخن گفتن بیاد ز مولانا خود بلعجبی باشد.
ممکن نیست که از بلخ یاد کنیم و اسم عارف و شاعر فرزانه جهان مولانا به دنبال آن نیاید. مزار شهری است که هنوز هم پیوندش را با شعر، ادبیات و فرهنگ حفظ کرده است. در ادامه مسیر به دیدار یادگاه‌هایی می‌رویم که بر رسم یادبود از شاعران معروف بلخ ساخته شده است.
مزار قابی است با چند تصویر و یکی از این تصاویر شعر، ادبیات و فرهنگ است که پیوند بسیار عمیق و محکمی را با شهر برقرار کرده. همینطور که شما میفهمین حضرت مولانا خداوندگار بلخ با عنوان پس‌زمینه بزرگ زبان و ادبیات فارسی در همین شهر زاده شده و همین هم باعث شده که ادبیات و فرهنگ هنوز هم که هنوز هست به عنوان یک جریان بسیار عمیق پابرجا بمانه و شاعران دیگه ای مثل رابعه بلخی، ابو شکور بلخی و دقیقی بلخی هم از شخصیت های بسیار معروف ادبی و فرهنگی هست.
جلال الدین محمد بلخی، معروف به مولانا، مولوی و رومی، شاعر و عارف پرآوازه قرن ششم هجری شمسی، در سال 604 هجری قمری در خانواده ای به دنیا آمد که از جایگاه مذهبی و عرفانی بلندی در شهر بلخ برخوردار بود. بلخ زادگاه مولانا با قونیه زیستگاه وی اکنون خواهر خوانده شده است. به همین سبب دو کشور افغانستان و ترکیه و ایجاد رابطه گرم فرهنگی در سال 2007 میلادی به توافق رسیدند. خانقاه بهادین، خانه پدری مولانا، مساحتی در حدود 31 جریب زمین است که در حدود 900 سال قدمت تاریخی دارد. خانه پدری مولانای بلخی از دیوارها و گنبدهای گلی ساخته شده. به همین دلیل در برابر باران و گذر زمان مقاومت خود را از دست داده و رو به نابودی است. اکنون از این خانقاه به جز یک محوطه چهار ضلعی با چهار ستون که به سبک معماری اسلامی با سرتاق‌های قوسی ساخته شده چیزی باقی نمانده است.
چشمان مرا با بلخ زیبا ببره، چشمان مرا با بلخ زیبا ببره، دستان مرا با لمس بابا ببره، دستان مرا با لمس بابا ببره، خاکستر داغ قلب هجرت زدم، خاکستر داغ قلب هجرت زدم، بر سینه داغ دار بکوا ببرید، بر سینه داغ دار بکوا ببرید. یا پیکر من روان یامو سازد، یا روح مرا و جسم دریا ببرد، سوز جگر نشست در خونم را، سوز جگر نشست در خونم را، بر مشهد قندهار بی ما ببرید، چشمان مرا با بلخ زیبا ببرید.
بلخ که شوید، با بلخیان که صحبت و اختلاط داشته باشید، با سالمندان بلخ که گپ بزنید، حکایت‌های گاه کمی دور از باور اما جذاب و شنیدنی را برایتان قصه می‌کنند که سینه به سینه و نسل به نسل به آنان رسیده است. اما درباره سندیت تاریخیش باید تأمل داشت. حکایت بابقوی مستان یکی از این هاست.
بابا کو گاز از جمله یارای حضرت شاه مردان هستن، پهلوانای از امروز وقت و زمان هستن. اگه قد یار دوستای خود میایند شاری کفر، نگم برین شما شاری کفر را اگه اوالش را بگیرین که چه رقم و چه اوضاع داره، چه مقام داره.
پایان سفر و چکر امروز رسیدیم. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
خوبان شنونده، دعوت میکنیم که شنونده برنامه ایران در سال 1400 باشید.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران 1400. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایک که شما شنونده های گرامی و ارجمند. امیدوار هستم که لحظه های خوبی را در این ایام سال نو، سال 1401 هجری شمسی پیش رو داشته باشید. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز ایران 1400. حدوداً 20 دقیقه خدمت شما عزیزان هستیم. امروز نگاهی داریم به تقویت بنیانهای دفاعی و قدرت بازدارندگی ایران در سال 1400. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 22 دی 1357، تحولات اساسی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت. یکی از ابعاد مهم تحولات بنیادین، شکل‌گیری روند و فرآیندهای نوین و بی‌سابقه در عرصه دفاعی و نظامی بود. نقطه عطف در این زمینه جنگ تحمیلی 8 ساله رژیم بعثراق بود که از سپتامبر 1960 تهاجمی گسترده را علیه ایران با تحریکات مستقیم آمریکا و شرکای منطقه‌ایش آغاز کرد. این جنگ در شرایطی به ایران تحمیل شد که با توجه به نوپا بودن نظام جمهوری اسلامی به لحاظ نظامی و حتی سیاسی، آمادگی لازم را برای درگیر شدن در جنگ همه جانبه را نداشت. با این حال جنگ تحمیلی دستاوردهای مهم و با ارزشی را در عرصه دفاعی نظامی و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته تسلیحاتی به همراه داشت. باید گفت شرایط جنگی و فوق‌العاده کشور، فشارها و نیازها فرصت بی‌سابقه ای را برای رشد صنایع دفاعی در ایران ایجاد کرد و باعث شد جوانان متعهد و متخصص با خلاقیت و ابتکار فعالیت‌های گسترده‌ای را برای راه‌اندازی تجهیزات نظامی به ویژه در نیروی هوایی و دریایی و همچنین ایجاد توانمندی‌های جدید دفاعی آغاز نمایند. این ابتکارات و نوآوری‌ها به منزله نقطه آغازی برای فعالیت‌های گسترده در حوزه دفاعی و نظامی شد که اکنون باعث راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ نظامی و صنعتی شده است. یکی از مهمترین برکات جنگ همین ابتکارات و نوآوری‌ها بود. بیشک میتوان گفت که اگر جنگ تحمیلی رخ نمی‌داد و ایران در محاصره اقتصادی و سیاسی دنیا قرار نمی‌گرفت، پیشرفت‌های عظیم تسلیحاتی و نظامی کنونی حاصل نمی‌شد. دستاوردهای بخش صنعت دفاعی ایران در چند دهه اخیر موجب شده که ایران در بخش‌های از این صنعت مهم مانند موشکی و پهپادی نه تنها به خودکفایی برسد، بلکه امروز ایران از جمله کشورهای پیشرو در زمینه فناوری‌های نظامی مختلف محسوب می‌شود. سرگی نیکیتین، کارشناس روس، در مقاله‌ای با تجزیه و تحلیل و ارزیابی موفقیت‌های گسترده جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های دفاعی و تسلیحاتی گفته که نباید جنبه نظامی علم ایرانی را مانند شاخه‌های دیگر که به طور فوق‌العاده موفقیت‌آمیز توسعه می‌یابد نادیده گرفت. متخصصین ایرانی در رشته‌های مهمی چون نانو و زیست فناوری، صنایع اتمی و فضایی و طراحی جدیدترین و پیشرفته‌ترین تسلیحات همگام با زمان حرکت می‌کنند. پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را میتوان سرآغاز دوران جدیدی در سیر تحول راهبرد دفاعی ایران تلقی کرد. یکی از ویژگی‌های اساسی دوران جدید اجماع نظر مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی بر ضرورت ایجاد شرایط بازدارندگی به عنوان کارآمدترین ابزار دفاعی از کشور بوده است. برای ایجاد بازدارندگی معتبر در مقابل دشمنان فراملی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، داشتن توانایی نظامی معتبر و قابل ملاحظه اهمیت حیاتی دارد. ضمن این که در اختیار داشتن نیروهای مسلح قدرتمند و مجهز نیز در ایجاد بازدارندگی نقش مهم دارد. تجهیز این نیروها و بروز نگه داشتن آنها در زمینه تجهیزات و تسلیحات وظیفه نخست و مهم صنعت دفاعی محسوب می شود. صنعت دفاعی در دوره پس از جنگ تحمیلی گام‌های بلندی در راستای خودکفایی نظامی و طراحی و ساخت انواع تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز نیروهای مسلح اعم از سپاه و ارتش برداشته است. یکی از ارکان اصلی بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد و توسعه زرادخانه موشکی بالستیک است که شامل انواع موشک‌های بالستیک با بردهای مختلف است که هراس زیادی در دشمنان نظام جمهوری اسلامی به ویژه رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است. جنبه دیگر بازدارندگی ایران جنگ نامتقارن به ویژه در عرصه خلیج فارس است که باز هم صنعت دفاعی نقشی مهم در تدارک تجهیزات و تسلیحات برای انجام این نوع جنگ بر عهده دارد. بعد دیگر فعالیت صنعت دفاعی ساخت انواع تسلیحات عمده مانند هواپیماهای جنگنده، انواع شناورهای رزمی و لوجستیکی، انواع سامانه‌های موشکی و خودروهای زرهی و پهپادها برای نیروهای مسلح است. ضمن اینکه صنعت دفاعی نقش اساسی در زمینه توسعه فناوری‌های پیشرفته در زمینه پیشرانه‌ها، حسگرها، تجهیزات الکترونیک، رادارها و سایر تجهیزات دارای فناوری‌های پیشرفته دارد. ظرفیت صنعت دفاعی در حوزه جنگ‌افزارها و تسلیحات ایران طی سال‌های اخیر با افزایش 45 برابری مواجه شده است. موشک‌های بالستیک خیبرشکن، عماد و ذوالفقار، هواپیمای جنگنده کوثر، موتور توربوجت اوج، رادار مطلع الفجر، بالگرد سبا 248 و تانک کرار، انواع تولیدات پهبادی از سری شاهد و ویژه شاهد 129 و پهبادهای غزه و کمان 22 از جمله تجهیزات نظامی جدید است. صنعت دفاعی در حوزه‌های هوافضا، هوایی، دریایی، الکترونیک، رزم زمینی و دیپلماسی دفاعی نیز به دستاوردهای بسیار مهم و ارزشمندی دست پیدا کرده است. در حال حاضر صنعت دفاعی به یکی از قطب‌های بزرگ و اثرگذار در حوزه صنعتی و فناوری ایران تبدیل شده است. ضمن اینکه مجلس شورای اسلامی ایران توجه خاصی به توسعه توانمندی‌های دفاعی و نظامی ایران دارد. در این زمینه نمایندگان مجلس در حوت 1400 در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1401 دولت را مکلف کردند از طریق شرکت ملی نفت 4 میلیارد و 500 میلیون یورو به برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی تخصیص دهد. ایران 1400 تقدیم شما عزیزان میشه. از رادیو دری بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. دوستان، این برنامه را به مناسبت آغاز سال نو تهیه کردیم که تقدیم شما عزیزان میشه. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین رویدادهای ایران در سال 1400. امروز نگاهی داریم به استمرار تقویت بنیانهای دفاعی و قدرت بازدارندگی ایران در سال 1400. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید. در ادامه هم ما را همراهی بفرمایید. توسعه صنایع دفاعی به ویژه در بخش‌های موشکی، پهبادی و جنگ نامتقارن و نیز روند پیوسته مدرن‌سازی نیروهای مسلح اردوی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تجهیز این نیروها به انواع مختلف تسلیحات و تجهیزات زمینی، هوایی و دریایی در راستای مقابله با تهدیدات منطقه‌ای به خصوص رژیم صهیونیستی و قدرت‌های فرامنطقه‌ای به ویژه آمریکا صورت می‌گیرد. روند تهدیدات تل‌آویو و واشنگتن در دوره زمامداری دونالد ترامپ که در سال 2018 آمریکا را از توافق هسته‌ای برجام خارج کرد و در ژانویه 2020 دستور ترور سردار شهید قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را صادر کرد و شدت افزایش یافت که در نهایت به حمله موشکی انتقامی ایران به پایگاه نظامی عین الاسد محل استقرار نظامیان آمریکایی در عراق انجامید. حمله‌ای که دقت و مؤثر بودن آن حتی مورد اذعان فرماندهان و کارشناسان آمریکایی نیز قرار گرفت. ویپین نارانگ، کارشناس مؤسسه فناوری ماساچوست، پس از حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد گفت: مهمترین نکته درباره حمله موشکی ایران این است که موشک‌های کوتاه‌برد ایران تا چه اندازه دقیق هستند. انقلاب دقت واقعی است و دیگر در انحصار آمریکا قرار ندارد. این امر مفهوم عمده‌ای برای درگیری‌های مدرن با خود به همراه دارد. در خصوص تهدیدات آمریکا، پس از دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا، مسئله مهم این است که در دوره زمامداری جو بایدن رئیس جمهور دموکرات آمریکا نیست که ادعای بازگشت به برجام و نگرش جدید در سیاست‌های منطقه آمریکا را دارد، نیز رویکرد خصمانه به ایران و ابراز نگرانی از توانمندی‌های دفاعی ایران در سه بعد مشکی، پهپادی و هسته‌ای ادامه یافته است. دولت باید